بسم الله الرحمن الرحیم. با سرگرد مرحوم آیت الله آقای مصباح یزدی به تعریف و تفصیل و تفکیک دقیقی که ایشون در باب نسبت علم دین و تعریف علم دینی که به چه معنا علم دینی معنادار و مورد قبول و به چه معنا نیست از نظر ایشون توضیحی بدن، چون هم در این مورد یک جلسه مختصری خیلی سالها قبل خدمت ایشون بود در اون گفتگو و بعد هم مراجعه به بعضی از هر نظرهای مکتوب ایشون در این باب دیدم دیدگاه ایشون در باب علم دینی یا نمیدونم اسلامی کردن علوم یعنی به چه معنا درسته به چه معنا نه در حوزه علوم انسانی علوم طبیعی ریاضی نکات دقیق و منصفانه ایشون مطرح کرده که من الان به مناسبت سالگرد ایشون اجمالا عرض بکنم. اساسا محققین نویسندگان پژوهشگر وقتی در مورد کسی یا فکری میخواد قضاوت کنه باید مستند و مستدل باشه، حتی اگر شخصی رو قبول نداری باید نظرش رو درست نقل کنیم، کم و زیاد نکنیم، تحریف نکنیم، با حدس و گمان و استحسان و توهمات رو دیگه مخلوط نکنیم، پیش داوری، اتهام زنی، حب و بغضها و انگیزه های غیر علمی، انگیزه های سیاسی رو مخلوطش نکنیم، تغییر نکنیم، گزافه نسبت ندیم، محدود به شنیدن یک نکته، خوندن یک مطلب و ندیدن بقیه مطالب و توضیحات اون دیدگاه پژوهش رو محدود نکنیم، گسترش بدیم و وقت برداشت خودمون رو در اختیار دیگران هم قرار بدیم که یک عقل جمعی وارد بشه و وقت البته قدرت تشخیص احسن هم باید داشته باشیم. اون چه که ایشون و این دیدگاه که از جهات متعددی من اینو منطقی میدانم و میپذیرم، ضمنی که حالا ممکنه در بعضی جزئیاتش بحثایی داشته باشیم، اجمالا اینطوره که طبقه بندی نسبت علم با دین ابتدا برای که جلوی هر نوع مغالطه و سفسطه گرفته بشه تعریف درست از دین، تعریف درست از علم، یعنی با چه تعریفی از دین و چه تعریفی از علم دارید نسبت علم و دین رو میسنجید، ترکیب علم دینی، علم غیر دینی، علوم اسلامی، غیر اسلامی، به خصوص در حوزه علوم انسانی چه رسد به علوم تجربی و طبیعی، به چه معنا این پسوند و این توصیف درست است و به چه معنا نادرست است، به چه معنا علم تقسیم میشه به دینی و غیر دینی و به چه معنا این تقسیم درست نیست، یعنی معنی دار نیست، منطقی نیست. ما خواهش میکنم به این دقت بفرمایید دوستان که این نظریه دقیقا چه میگه و از چه زاویه‌ای وارد میشه. نکته اول این که اینا که صحبت از علم دینی و پسوند اسلامی برای علم میکنن هر کدوم نیست که به یه معنایی نظر دارن، بسته به این که به چه معنا به چه معانی دین و علم و علم دینی رو دارید به کار میبرید این ترکیب بی معنا یا با معنا منطقی یا غیر منطقی میشه. این هم که میگیم اول تعریف کنید به چه معنا علم دینی رو به کار میبرید، ایشون میگه با بنام منظور نیست که فقط یه چیزی بگیم یه تعریفی کرده باشیم و حالا اشکال به لحاظ منطقی اشکال نداشته باشه به لحاظ ادبی بپذیرند و چه و چه، بلکه مسئله فوق‌العاده مهمه برای این که بسیاری چیزها به نام علم مطرح میشه و در جهت تقابل با دین مطرح میشه، در حالی که نه تنها دینی نیست بلکه علمی هم نیست. یه تعریف و تفسیر تبلیغاتی و وسیعی بر اساس یه فلسفه خاصی در علم و یک نوع معرفت شناسی خاصی، نه سایر معرفت شناسی ها و فلسفه های علم، مبتنی بر مبانی سکولار و پایگاه فکری انسان شناسی، هستی شناسی، طبیعت شناسی ضد دینی و ماتریالیستی ملحدانه، انسان شناسی ملحدانه صورت میگیره و آغاز میشه و یک نگاه اصلا قبل از اینکه غیر دینی باشد علمی هم نیست، غیر علمی است و آثار خیلی خطرناک و مضری برای بشر داشته. این مسئله اصلی اینه که نگید الان تعریف مهم نیست کردیم نکردیم، چرا اینجا تعریف فوق العاده مهمه برای اینکه آثار عملی و عینی داره به سود و ضرر انسان مستقیما، یعنی در حوزه‌های مختلف توصیف و توصیه، در حوزه های مختلف اعتقادی، ارزشی و اخلاقی و عملی، بالاخره دین هدفی داره، مخاطبش انسان است و هر چه که به انسان مربوط میشه و به انسانیت انسان مربوط میشه به دین مربوط میشه. مراد از دین اینجا اسلام است، نه هر دینی. ادیان و هم دیگه اختلافات بسیار مهمی دارن، در اینکه ما کلن قائلیم به یک عالم معنا، به این معنا مثلا همه با هم معنوی هستیم، متحد در معنویت، این اصلا کافی نیست. شرک هم به نوع معنویته، خرافات هم به اصطلاح نوعی معنویته و کاملا در تقابل با توحیده. بنابراین نگاه، وقتی میگیم دین، نگاه اسلامی به علم با نگاه بودایی، نگاه های معنویت شرقی غربی اشتراکاتی داره، اما تفاوت‌ها و تضادهای مهمی داره، حتی با نه تنها با هندویزم و بودیزم، حتی با نگاه‌های مسیحی و یهودی به بعضی از مسائل. و داخل اسلام هم همینطور، نگاه اشعری و عدلیه به علم، به عقل، به عالم واقع، به نفس الامر یکی نیست، تفاوت‌های وجود داره. ما پس وقتی از دین صحبت می‌کنیم، اسلام با تفسیر خاصی و تفسیر اهل بیت که تفسیر ناب، اسلام ناب هست به اصطلاح بعقیده ما شیعه، مرادمون از دین اینه. راجع به علم هم که داریم بحث میکنیم، علم تعریف داره. کدام یکی از تعریف علم رو مبنا قرار میدید؟ ببینید، اونی که اینجا بر اون اساس بحث میکنه اینه که علم به مجموع مسائلی که در حول یک موضوع واحد طرح میشه، به مجموع اون مسئله ها، مسائل رو هم که موضوعشون یکیش، وحدت موضوعی داره، میگی علم. هر مسئله از مسائل اون علم یک گزاره است، موضوعی داره و محمولی، یه پاسخی میطلبه، نسبت این موضوع و اون محمول، یا اثبات یا نفی. هر پاسخی بدی، چه موافق چه مخالف، گزاره های اون علمه، جزء مسائل اون علمه، درون حوزه اون علمه. اختلاف نظر هست اما متعلق به اون علمه. هر تلاش فکری استدلالی و حصولی که به مسئله مربوط به موضوع اون علم صورت بگیره، اون علمیست. این که چه پاسخی رو میدید، از چه روشی به پاسخ این مسئله میپردازید، به لحاظ روش شناسی ممکن از منابع مختلفی استفاده کنی، ممکنه به روش های مختلفی این مسئله رو حل کنی، حالا پاسخ ایجابی یا سلبی، موافق یا مخالف بدید. در این تعریف از علم، منابع و روش تأثیری نداره. اونی که دخالت داره وحدت موضوع، ملاک سنخیت علمیست، نه لزوماً وحدت در منابع، نه وحدت در پاسخ، نه زامن وحدت در روش حل مسئله. تجربه در علوم تجربی، تعقل در فلسفه، تفقه در فقه. علم در این تعریف کل مسائلی که ناظر به موضوع واحدند، اعم از این که منابع یا روش های حل مسئله یکسان و از همسنخ باشد یا نباشد، این تعریف علم. دین هم عرض کردیم، هر دینی، هر نوع معنویتی، هر تفسیری از دین مورد نظر نیست. اجمالا دین اون چیزیست که راه سعادت را به انسان نشان میدهد. اگر کسی شقاوت و سعادت رو قبول نداره، یا صرفا اون رو دنیاوی میدانه و ابدی نمیدانه، برای معنویت و عدالت مدخلیتی و دخالتی در سعادت و شقاوت قائل نیست، باید بر اصل دین و دینداری با اون وارد بحث بشیم. اما وقتی که اینو پذیرفتی، دین اون پذیرش پذیرفتیم، دین برای سعادت انسان آمده، تمام گزاره های نظری، تعالیم نظری و تعالیم عملی، همه توصیف ها و توصیه های دین معطوف به سعادت انسانه، برای نجات و رستگاری انسانه. هر چه که به سعادت انسان مربوط است به دین مربوط است، دینیست. هر چه در تکامل اخلاقی، معنوی، عقلانی بشر دخالت داره، در رشد الهی و توحیدی بشر، در ابدیت او، در بهشتی و جهنمی شدن انسان ارتباط پیدا کنه، هر چه که با اخلاق و حقوق ارتباط پیدا کنه، چه در حوزه توصیف چه در حوزه توصیه، به دین مربوطه. و اگر موافق تعالیم این دینه، اون علم دینیست، اگر مخالف اونه، غیر دینی یا ضد دینیست. این خلاصه مسئله است. اما تفصیلش، هر چی که ارتباط پیدا میکنه به رشد و سقوط انسان به لحاظ توحیدی با ملاکای انبیایی، چه از منبع عقل، چه منبع نقل، چه منبع شهود و تجربه درونی، چه منبع وحی، منبعش انحصاری نیست، از هر منبعی معرفتی که به دست بیاد. روشش هم اگر از سنخ اون گزاره از سنخ فلسفی و عقلی است، روشش استدلال برهانی است. اگر از سنخ تجربی است، روشش تجربه است. اگر از سنخ معنوی و درونی است، روشش شهود و تجربه درونی و تهذیب نفس و اینهاست. اگر نقلی است و استناد به وحی و حواشی وحی است، متعلقات و تعقیبات وحی است، کتاب و سنت، باز اونجا روشمنده و روش‌های اعتبار نقلی که مستند به اعتبار عقلی نهایتاً هست، همه اینا دخالت داره و همه اینا در دینی یا غیر دینی طبقه بندی کردن گزاره علمی حتما مؤثره. منبع یک آموزه کاملا بستگی داره به اون مسئله مورد بحث. اگر اون مسئله ای که به سعادت و شقاوت انسان مربوط میشه، اون گزاره از سنخ فلسفی است، با عقل اثبات و تایید میشه. اگر از سنخ تجربی است، با علوم تجربی است. اگر او هر کدوم که باشه، حالا اگر خود اون واقعیت منبع باشد، عقل باشد، وحی باشد، یا اون طبیعت و محسوسات باشد که تجربه حسی بیرونی لازم دارن، پس منابع میتونه متعدد باشه، روش ها میتونه متعدد باشه، اما موضوع باید ارتباطش با سعادت و شقاوت انسان و حل مسئله سعادت و رستگاری انسان باشد. بنابراین تعالیم اسلامی، آیات و روایات راجع به موضوعات مختلف توصیفاً و توصیتاً بحث کردن، هم از هست و نیست گفتم، هم از باید و نباید، و این دوتا کاملاً با هم متناسبن. برای دست یافتن به این تعالیم که در موضوعات مختلف برمیگرده به این موضوع واحد، به تناسب موضوع محمول در اون مسئله و گزاره، شما میتونید از منابع مختلف و روش‌های مختلف استفاده کنید. یعنی هم روش علم حضوری و شهودی، هم روش عقلی، هم روش نقلی، هم روش تجربی، همه اینا دخالت میکنه در تعیین مرز دین و غیر دین و ضد دین. نسبت های مختلفی که بین این دو معنا، از این معنا از علم و این معنا از دین، نه معانی دیگری از علم و از دین، تو این اینا رو باید لحاظ بکنی. و حالا با این تعریف علم دینی و علم غیر دینی معنا داره، در تعریف های دیگه نه، معنادار ممکنه نباشه. علم چیست در این تفسیر؟ علم کارش اینه که پدیده ها را بشناسد و روابط بین پدیده ها را به عنوان واقعیت عینی اونا رو کشف کنه، پدیده ها و روابط بین پدیده ها رو. مثلا بعضی از علوم دارن اجسام رو مطالعه میکنن و نوع عناصری که یک ماده خاص رو، جسم خاص از اون تشکیل میشه، میزان اون عناصر، نوعشون، نوع ترکیبشون و از این قبیل، بعد خواصشون، آثار و خواص فیزیکیشون، آثار شیمیاییشون و اینا، این میشه موضوع بعضی از علوم طبیعی. حالا از این طرف فیزیک و همینطور علوم انسانی، مثلا فرض کنید که جامعه شناسی، اقتصاد، یه بخشی داره توصیف میکنه روابط واقعی علی و معلولی بیرون رو، ولو به عنوان حد اقلی داره او رو بیان میکنه. اونجا اگر اون تجربیش به روش تجربه، اگر عقلیش به روش عقلی، اگر نقلیش به روش نقلی، باش وارد بحث میشیم، ببینیم آیا روشمنده و میت از پس اثبات ادعای خودش برمیاد یا نه. اگر برآمد، خب این میتونه مبنا قرار بگیره برای ادامه بحث. اگر بر نیامد، نه تنها علمی نیست بلکه دینی هم نیست، چون دین که دنبال غیر واقعیات و خرافات نیست که. موضوع دین که پیام خالق جهان و انسان به انسان است، دین پیامی است که خداوند خالق انسان و جهان به انسان میده که چگونه به سوی من بازگرد و چگونه رستگار شو. این عالم طبیعت رو و این جسم انسان و مناسبات اجتماعی و طبیعی و تاریخی اینا رو خداوند اینطور خلق کرده و آفریده، او آگاه‌تر و واقف‌تر است. منشأ تکوین و تشریع یکیست، غایت تشریع و تکوین هم یکیست. نمیشه تعارض و تناقض بین این دوتا تعریف کرد. در این حال قائل بود و معتقد بود به یک خدای واحد، حکیم، عادل، الرحمن الرحیم و قادر نمیشه. اون بحث فلسفی کلامی است که قبل از ورود به بحث علم دینی و دین و علم و اینا اون رو باید حلش بکنی. اگه اون رو پذیرفتی ادامه میدیم این بحث رو، اون رو نپذیرفتی دیگه وارد این بحث اینجا نمیشیم. همونجا بحث رو باید به جایی برسونیم، والا باب ادامه این بحث به طور منطقی بسته میشه دیگه، چون اختلاف دیگه علل مبنا نیست بلکه اختلاف در خود مبناست. اما اینکه شما در علوم توصیفی تجربی یا عقلی رسیدی به بیان یک کشف یک پدیده یا رابطه‌ای بین دو تا پدیده با هم، چه در اقتصاد، چه در طبیعت، چه در چه و چه و چه، حالا اینجا یه پرسش هایی هست که دیگه اون جواب نمیتونه بده. فیزیک به تو میگه که این عمل رو انجام بدی، این موشک میسازی، این موشک میتونه اون کار رو انجام بده، میتونه این کار ب رو انجام بده، اما که کار الف رو باید انجام بده یا ب، این که دیگه فیزیک به شما نمیگه. فیزیک ابزار رو در اختیار تو قرار میده، پدیده و روابط بین پدیده ها رو میگه که اگه اینجوری کنی اینجوری میشه. در علوم انسانی هم تا در اون مواردی که چنین باشد، چنین توصیفی باشد، اینم تا اینجاست دینی و غیر دینی نداره، بیان پدیده و روابط بین پدیده هاست. البته در اینکه خود اون پدیده ها چگونه تفسیر میشن، پیشفرض های توصیف اون پدیده چیست، این اثر داره در این که بعد چه توصیه‌ای میکنی. دقت میکنید در حوزه توصیف هم بنابراین یه طبقه بندی وجود داره، اما در حوزه توصیه که دیگه خیلی کامل و واضح خودشو نشون میده. یعنی او علم به معنای خاص روابط بین پدیده ها با هم رو میگه، چه در طبیعت چه در جامعه انسانی. دین ارتباط بین پدیده ها را با رشد و سقوط انسان، با تکامل یا انحطاط انسان بیان میکنه. اقتصاد، علم اقتصاد به تو میگه که اگر چنین کنی عرضه چنین بشود، تقاضا چنین میشود، وقت باعث میشه چه گرانی اینجوری میشه، تورم اینطور میشه چه. خب این بیان رابطه بین پدیده ها، حالا کدومشو باید انجام بدید؟ نگاه میکنی به آثارش. اگر مبنای این اقتصاد ماتریالیستی و اصالت سود باشه، به چیزی به نام عدالت، معنویت، تکامل روح انسان کاری نداره، به ابدیت او، به عدل و ظلم و اینا کاری نداره، صرفا میاندیشه به پیشرفت خطی مادی طولی و تکاثر ثروت، خب این توصیهش یه جور میشه اقتصاد ضد اسلامی. اگر ماده و معنا رو با هم ببینه، عدالت را و معنویت را هم لازم بدونه در اقتصاد، وقت توصیه هایی که میکنه فرق میکنه با او. چون توصیف انسان در انسان اقتصادی در اون مکتب و این مکتب متفاوته. یه توصیف در توصیف هم که این انسان کیست، چه استعدادهایی داره، سقوطش و رشدش به چه معناست، این موجود مختار، فاعل مختار هست یا نیست و چه و چه، اونجا اون توصیف اثر میذاره که بعدن چه توصیه‌ای بکنه. و توصیه‌ای که میکنه باز قابل تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی یا ضد اسلامی هست. نحوه تعامل انسان با پدیده‌هایی که در علوم به اصطلاح کشف میشوند، چه علوم انسانی چه علوم طبیعی و تجربی دیگه راجع به طبیعت، کشف این رابطه و نحوه این تعامل انسان با پدیده های مادی و غیر مادی، این رو چطور ارزش گذاری میکنی؟ این که ما موشک میتونیم بسازیم، حالا موشک رو بزنیم تو خونه مردم یا با این موشک رو بفرستیم به فضا یا مثلا در خدمت تأمین نیازهای بشر به کار ببریم، خب این دیگه این دوتا توصیه است. ممکنه به یک توصیف برگرده. توصیف فیزیکی اینه که موشک این کار ازش برمیاد. حالا کدومی که این کار رو باید بکنی، کدومو نباید بکنی و چرا؟ یعنی رابطه پدیده ها با هم رو فیزیک مثلا بگه، اقتصاد بگه، رابطه پدیده ها با انسانیت انسان، رشد و سقوط انسان، رستگاری و هلاکت انسان رو دین بیان میکنه. بنابراین این تعارضی نیست. او علم ابزار کار و جزء مقدمات اظهار نظر دینیست، توصیه های دینیست، تکلیف انسان رو تعیین میکنه در نوع برخورد با اونا. در علوم انسانی همینطوره. علوم انسانی همه علوم انسان اینطوره. یه سری گزاره‌هایی داره که او داره به اصطلاح اونجا مثلا با علم محض سر و کار دارید، دارن یه پدیده انسانی اجتماعی رو داره توصیف میکنه که وقتی این اتفاق میفته، این اتفاق میفته در نوع انسان‌ها، نه لزوماً حالا در همشون، تا جایی که داره ماهیت یک پدیده انسانی یا اجتماعی رو تشریح میکنه مستدل با تجربه و عقل، تا جایی که داره رابطه این پدیده‌ها با پدیده‌های دیگر رو تبیین میکنه. اینجا اسلامی غیر اسلامی ما نداریم، یعنی اسلامیست، همه علوم به این معنا در این گزاره‌هاشون اسلامی هستند، به شرطی که بخشی از واقعیت انسان رو نادرست توصیف نکنن، ناقص توصیف نکنن، کاملتر توصیف کنن، تناقض نداشته باشه و روشمند واقعا قابل اثبات باشه. دارید یه واقعیت انسانی و اجتماعی رو توصیف میکنی، همونطور که فیزیک یک واقعیت طبیعی رو داره توصیف میکنه. اگر توصیفات گزارهات اینطوره، اون گزاره ها مسلمان غیر مسلمان قبول دارن، این گزاره ها، این بخش از علم، هیچ علمی به این معنا سکولار غیر دینی ضد دینی نیست. به این معنا علم اگر علم است حتما دینیست. اما اگر در توصیف هایی که میکنی از اون پدیده یا رابطه پدیده ها با هم، این توصیف ها یه پیشفرض های مادی داره، ناقصه، توصیف واقعی نیست، گزینشی و تابع ارزش های ماتریالیستی است، پیشفرض های غیر علمی و غیر قطعی داره، برهان پشتش نیست، ادعای ایدئولوژی که شماست به عنوان انسانشناسی و توصیف پدیده انسانی یا پدیده طبیعی و رابطه بین اون پدیده ها برش تحمیل کردی، یک جهانبینی ماتریالیستی رو بر یک گزاره عقلی و تجربی به زور تحمیل کردی. اینجا بعدم تو فراتر از توصیف شروع میکنه به توصیه هایی، یعنی وارد قلمرو و ارزش گذاری میشی، هنجار داری تعریف میکنی و ضد هنجار، داری دستورالعمل های اقتصادی میدی، دستورالعمل حقوقی، داری دستور اخلاقی میدی، تربیتیش و امثال اینا. اینجا دیگه رسیدی به مرزهای مشترک با دین، چون اینجا دین این مسئولیت رو برای خودش تعریف کرده. هر علمی که به مسائل حقوقی و اخلاقی و تربیتی انسان و به رشد و سقوط انسانی انسان ارتباط و تماس پیدا می کند، دقیقا از اون لحظه به بعد هر علمی و هر عملی قابل تقسیم به اسلامی و غیر اسلامی، دینی و غیر دینی یا ضد دینی هست. بنابراین مغالطه نکنن که آقا اقتصاد اسلامی چیه، غیر اسلامی چیه. صحبت اینه، یه وقت دارید در سر کلاس دانشکده دارید مکانیزم علمی حاکم بر بازار رو با آمار و تجربه و ریاضی و کاملا به روش درست داری، به روش قابل دفاع علمی داری توضیح میدی، تبیین میکنی که آقا الان اینجوری میشه، بعد اینطور میشود، روابط علمی رو داری بیان میکنی، در همون حدی که براش برهان و استدلال داری، در همون حد این معتبر است. نه تنها علمیست بلکه دینیست، یعنی دینی و غیر دینی نداره، عقل و تجربه سکولار نیست که هرچی که عقلی یا تجربی بود بگیم اینا غیر دینیه، و دینی یعنی عقل و تجربه رو بذار کنار برو سراغ فقط نقل، نه، عقل و نقل و تجربه همه اینا زیر نور وحی، همه اینا با هم علم رو میسازه. و به این معنا هر جا علم هست، اگر علم است، علم به واقع هست، چه توصیف چه توصیه، او دینیه و پذیرفته است. اما وقتی که از کمیت و کیفیت تولید و کالا و اینکه هدف از تولید چیست، قیمت گذاری چطور بکنیم، عادلانه یا ظالمانه است، رقابت تو بازار چطور باشه چطور نباشه، فروش قیمتش گرانی ارزانی، دروغ گفتن راست گفتن تو مسائل بازار، اینجا دیگه کاملا وارد حوزه ارزشی میشه، یعنی بعد حقوقی پیدا میکنه، بعد اخلاقی، بعد معنوی پیدا میکنه، به عدالت و ظلم مربوط میشه. از اینجا به بعد دیگه کاملا به وضوح دینی و غیر دینی دیگه داریم. قبلش در حوزه توصیف هم داشتیم اما نه به این وضوح. اما تو حوزه توصیه ها خیلی همه چی لو میره، یعنی هیچ نظریه اقتصادی در غرب و شرق عالم در مسائل مختلف تولید و توزیع و مصرف، عرضه و تقاضا، قواعد بازار و و و تعریف پول، نظام بانکی در دنیا هرگز مطرح نشده الا ای که توصیه‌های شده به عنوان ارزش‌هایی که دخالت دارن در این مسائل، و اونجا کاملا وارد مسئله تربیت و توصیه‌های حقوقی و اخلاقی شده، داره یا ضربه میزنه به معنویت و عدالت یا تایید میکنه، یا موافق یا مخالف، به همان اندازه یا دینیش یا غیر دینی. این تداخل اینجا پیدا میشه. وقتی این تعارض یا تداخل علم و دین نیست، یک نظریه از نظریات، مکتبی از مکاتب در اقتصاد یا سیاست یا حقوق یا اخلاق که مبانی غیر قابل دفاع و مادی مثلا داره و توصیه های غیر اخلاقی و غیر عادلانه با روی کرده دیگر، اینجاست که مسئله مطرح میشه. یعنی اعتقادات، پای اعتقادات به میان میاد تو اقتصاد، پای اخلاق، اخلاقیات به میان میاد، پای احکام و ارزش ها و باید و نباید، درست و نادرست، عدل و ظلم مطرح میشه. از اینجا به بعد دیگه به وضوح اقتصاد میشه اسلامی و غیر اسلامی، ضد اسلامی. وقت از شما خواهم پرسید که این اصول موضوعات رو برای این توصیف ها و توصیه ها در حوزه اقتصاد، سرمایه‌داری یا مثلا کمونیستی، اینا کجا آوردی؟ این معیار قضاوت و ارزش گذاری که این خوبه اون بده، این حکمرانی خوبه اون یکی بده، این بده خوبه کجا آوردی؟ دستور العمل های اقتصادی که میدی با چه مبنایی است؟ با چه هدفی است؟ با چه پیشفرض ها و تعریفی از انسانه؟ اینا دیگه کاملا میبینید تفاوت بین دینی و غیر دینی در همه علوم، علوم طبیعی و علوم انسانی به طور خاص کم کم خودشون نشون میده. وقت میگی علم اسلامی، علم دینی مثلا در اقتصاد، اقتصاد اسلامی یعنی چی؟ چون میگه یعنی اونی که مبانی عقیدتی و مبانی ارزشی و انسانشناسی دینی رو در سطوح مختلف توصیف و به خصوص توصیه ها در حوزه اقتصاد باید لحاظ کنی. و شما مکاتب مختلف اقتصادی داری، ما چیزی به اسم علم اقتصاد محض نداریم، و اقتصاد وارد میشیم یه انواع اقسام مکاتب اقتصادی هم. همه هم سکولار رو هست، وارد علم سیاست نیه، واردش میشیم یه مکاتب سیاسی است. علم اخلاق به اصطلاح وارد میشیم یه مکاتب اخلاقیه، علم اخلاق از نظر او اینه، از نظر او اینه. علم حقوقی که همه به عنوان علم بدانن وجود نداره، وارد حقوق میشیم یه انواع اقسام مکاتب حقوقی است. در معرفت شناسی اختلاف دارن، در انسان شناسی اختلاف داره، در قایت شناسی اختلاف، در ارزش شناسی اختلاف، در فرجام شناسی اختلاف، در تعریف سود و ضرر و سعادت و شقاوت اختلاف. ما چیزی به نام علم اقتصاد محض نداریم، علم سیاست، علم حقوق، علم تعلیم تربیت نداریم، علم اقتصاد اینا نه، اینا مکاتب مختلفن. چرا؟ چون در کنار اون گزاره‌های تجربی و عقلی که اونا اسلامی غیر اسلامی نداره و اگر روشمند اثبات شده باشه مورد تاییده، در کنار اون یعنی گزاره‌های توصیه‌ای و توصیفی به کار بردن که مبنای توصیف یه مبنای نادرستیست، نه اثبات شده، نه عقلیست، نه با تجربه اثبات میشه، نه با عقل برهانی به نفعشه، یه مبنای ماتریالیستیست. وقتی مبنا غلطه، او قایت و هدف و نتیجه هم غلط خواهد بود. اگر به مبانی عقیدتی و ارزشی یک مکتب و یک دینی اون اقتصاد، اون سیاست، اون روابط بین الملل و دیپلماسی موافق بود، مطابقت داشت، یا لااقل مخالفت نداشت، تو اون چارچوب قرار میگرفت، این میشه دینی. این که چرا باید مطابق باشد یا دست کم مخالف نباشد، این بحث ثواب و گناهش فقط بحث تعبد و اینا نیست، این خودش یه مبنایی داره که اون مبنا و اصول با برهان عقلی اثبات میشه قبلش. یعنی اینکه چرا توصیف و توصیه دین را ملاک میگیری، برای که خود اصل دین قبلا با عقل اثبات بشود، یعنی پشتوانه عقلی داره، اصل توحید، معاد، نبوت، رضا، اون توصیف دینی و توصیه دینی، اون رو که با عقل رد کردی، آمدی جلو، اون نقل به نقل معقول و عقلانی رسیدی، حالا عقل و نقل با هم تعامل میکنن و گسترش پیدا میکنن. اون به این معنا میشه علم دینی یا غیر دینی یا ضد دینی، به این معنا از علم و این معنا از دین و به این دلایل. نظریات علمی که ظاهرش علمیست، مبناش یه مبنای ضد دینیه، مثلا مبتنی بر ماتریالیزمه، مبتنی بر اینه که جز ماده و موجود مادی هیچی وجود نداره، روح مستقل از بدن رو انسان رو انکار میکنه، اصلا مجردات رو قبول نداره. یا تو توصیف اینا رو نمیگه، زیر سبیلی رد میکنه، خودش رو لونده میده، ولی توضیح توصیه ها میاد، یه توصیه هایی میکنه که روش ها و رفتارهایی و یک سبک زندگی رو توصیه میکنه، یه نوع حکمرانی رو که کاملا با اون انسان شناسی و هستی شناسی دینی، با اون به اصطلاح باورها و با اون ارزش ها و توصیه ها، با اون توصیف و توصیه ها منافات داره. یعنی چه؟ یعنی یه اصول موضوعی داره که اونا غلطه، اونا مخالف دینه، یه پیشفرضهایی داره، مثلا پیشفرضش اینه که هستی همان ماده است ولا غیر، مثلا پیشفرضش این است که زندگی انسان صرفا محدود به همین 50-60 سال دنیا و عالم طبیعت. خب اینا خلاف دینه. اگر یه به اسم علم توصیف یا توصیه هایی کردی مبتنی بر این پیشفرضها، اون به اصطلاح علم میشه غیر دینی، که در واقع به معنای لغوی علم حتی غیر علمی هم هست. اینجا اگر میگی دینی کردن علم، اسلامی کردن علوم، معنیش اینه که نظریات و تفسیرهایی کشف بشود و روشها و رفتارهایی تجویز و توصیه بشود که با اون توصیفها و توصیه های توحیدی و اسلامی و دینی سازگار باشد، و هرچه سازگارتر دینی تر. اینه قضیه. واقعا نکته که مایه تأسف این بزرگان همیشه بوده و هست، الان هم متاسفانه گرفتاریم، اینه که تو این یک قرنی که دارن مدام ترجمه میکنن به کشورهای اسلامی و به طور خاص تو این 30-40 سال بعد انقلاب به طور هدفمند به ایران و میارن تو دانشگاه ها به اسم علم و علوم انسانی و اینها تبدیلشون میکنن به متن درسی و کلیشه های متحجرانه غیر قابل نقد قطعی مثل وحی منزل، دیدگاه های درست ضد وحی رو گاهی میان متن درسی میکنن، تکونش هم نمیتونی بدی و تدریس میکنن در دسترس و چای مردم قرار میدن بدونی که نقد بشه، مبانیش تبیین بشه، آثارش روشن بشود. عمدتاً کتاب های انتخاب شدن و از مکاتبی که در نقطه مقابل تفکر دینی هم حتی در خود غرب، مثل که عمدن کتاب های خاصی رو در علوم مختلف انتخاب میکنن، به خصوص در علوم انسانی، که حتما با بعضی از مبانی و ارزش های توحیدی و الهی در تضاد باشه و این رو بر نظام آموزشی ما حاکم کردن و میکنن و یه عده دارن ازش پاسبانی میکنن، مثل سگ نگهبان مراقبشن، منافعشون در اوناست، گاهی هم عقایدشون اونجاست. و این همون تفکری که رژیم پهلوی رو آورد انگلیس ها، بعد امریکایی ها، صهیونیست ها، که شروع کردن به تعطیل مدارس دینی، حذف مساجد، ممنوع کردن مجالس سید الشهدا و کشف حجاب و برهنه کردن زنان مسلمان. همون دیدگاه وقتی که دانشگاه تهران رو راه انداخت و دانشگاه تربیت معلم رو که از قبل بودن اینا، ولی در واقع بازسازی شد و تلفیق شد و تأسیس شد مجددن، همونا آمدن رشته هایی رو و متونی را و مکاتبی در علوم مختلف، اون مکاتبی در روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، تعلیم تربیت، حقوق، اخلاق، عمدتا اونا رو آوردن تو کار که بیشترین فاصله و گاهی تضاد رو داره با دین و توحید و خداپرستی. و در خود غرب مکاتب بسیار دیگری وجود داره که خیلی دینی تره، گرایشش به دین، به معنویت، به عقلانیت انبیایی نزدیک تره. اصلا اینا خودشون اینا رو قبول ندارن، با دین و خداپرستی موافقن، مواضع مقبولتر و معقولتری دارن، ولی متاسفانه اون جریانات غربی کتاباشون ترجمه نشد و نمیشه، اون کتابا نمیاد متن آموزشی در دانشگاه علوم انسانی ما قرار بگیره و اونا به عنوان منبع پژوهش تو پایان نامه و اینا به اونا رفرنس و ارجاع داده نمیشه. حالا منابع اسلامی اصلا هیچ، که اصلا اینا رو به عنوان مفاهیم کلند غیر علمی و ضد علمی تعریف کردن با نگاه مادی. بنابراین هرگز در این دیدگاه همه علوم رو تقسیم نمی کنن به دینی و غیر دینی. مراد از اسلامی کردن علوم همه علوم نیست، مراد از اسلامی کردن جایگزین کردن نقل به جای عقل نیست، و این تقسیم یک تقسیم عام عمومی نیست. علومی که موضوعشون، مسائلش، اهدافش ربطی به موضوع و مسائل و اهداف دین نداره، تقسیم نمیکنه اونا رو به دینی و غیر دینی. راجب خیاطی و آشپزی و باغبانی، راجب فرمولای فیزیک و شیمی، راجب معادلات ریاضی و جبر و مثلثات که کسی و اشکال هندسی که کسی نگفته دینی و غیر دینی. مگر اونجا که اینها به لحاظ توصیف یا توصیه تماس پیدا میکنن به رشد و انحطاط انسان، یا در مبانی و مقدمات، یا در مقارنات، یا در آثار و قایات، که خب اینا کمتر، اینا چون اغلب این علوم بشه در خدمت ابزارسازی و کشف روابط طبیعی و ایناست، و این اسلام میگه عقل و تجربتونو به کار ببندید، خداوند به شما عقل داد، تجربه داد. ممکنه یک آدم ملحدی یک نظریه درستی بده در این حوزه ها که او معقول باشد و دینی باشد. معقول که باشد دینی هم هست به این معنا. اما اگر علومی، و ضمن که در اون علومی هم که میگن به دین مربوطه، اونجا نمیگن همه مسائلش، فقط اون مسائلی که با اهداف دین و این گزاره‌های توصیفی و توصیفی دین ارتباط و تماس پیدا میکنه، یعنی به رستگاری یا سقوط انسان ارتباط پیدا میکنه. اما علومی که در مبانیشون یا ارزش‌ها و توصیه‌هاش یا روش‌هاش با یکی از اجزاء دین که یا عقاید و باورهاست، یکی ارزش‌ها و اخلاقیاته و یکی هم احکام و سبک زندگی است، با این مرز مشترک و نقطه تماس داشته باشه، اون علم یا اون مسائل از آن علم و علوم قابل تقسیم به اسلامی غیر اسلامی هستند، دینی غیر دینی هستند. دینی است اگر نظریاتی موافق، منطبق یا موافق، یا منطبق یا موافق، یعنی غیر مخالف با نظریاتی باشه که منتسب به اون مکتب هست. و این مخصوص دین نیست. شما بیر اقتصاد مارکسیستی وقتی میگی، او هم یعنی گزاره های اقتصادی که با مبانی توصیف ها و توصیه های مارکسیستی سازگار باشه، او میشه اقتصاد سوسیالیستی مارکسیستی. اقتصاد لیبرال وقتی میگی، به چه معنا شما علم اقتصاد رو با پسوند یه ایدئولوژی به نام لیبرالیسم ترکیب میکنی؟ میگی علم اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری، یعنی علم اقتصادی که گزاره‌های عقلی، تجربی، ریاضی، طبیعی، چه این همه رو، انسان شناسی، این همه مطابق با ایدئولوژی لیبرال باشه، یعنی در چارچوب مکتب لیبرالیسم باشه. خب به همان معنا که لااقل به همان معنا که اقتصاد لیبرال یا اقتصاد سوسیالیستی معنی داره، به همین معنا حداقل اقتصاد اسلامی، علم اقتصاد اسلامی به این معنا که تو اونجا بله، اینجا نه، اینجا صحبت از معرفته. اگر معرفت معرفت است، یعنی باید مطابق با واقع باشد، یا دست کم وظیفه ما رو نسبت به واقع به روش معقولی تبیین بکنه. آخه این علوم در صورت دینی است، علوم انسانی و سایر علوم در صورت دینی اسلامی خواهند بود که نظریاتی رو مبنا قرار بدن که اون دین اسلام قبول داره. حالا شما اگه خودت اسلام رو قبول نداری، اون دین رو خلاف عقل غیر معقول میدانی، راجع به اصل اون دین بحث بکن. اما همین کاری که در جامعه شناسی میگی، جامعه شناسی چپ، جامعه شناسی چی مکاتب مختلف در حوزه اخلاق میگی، اخلاق پوزیتیویستی، اخلاق چه در روانشناسی میگی، روانشناسی اگزیستانسیالیستی، روانشناسی چه تو جامعه شناسی، تو اقتصاد، تو تعلیم تربیت، همه جا داره پسوند مکتبی میاری برای همه این علوم. نوبت به اسلام که میرسه، شاخ در میاری، دم در میاری از تعجب، شما بله ما نه. به همون معنایی که اون پسوندهای پوزیتیویستی و اگزیستانسیالیستی در یه حوزه های پسوند فاشیستی، سوسیالیستی، لیبرالیستی در یک حوزه برای علوم انسانی، برای جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی، علوم سیاسی میاری، به همون معنا با پسوند اسلامی میگیم. وقتی میگه اسلامی کردن علوم، میگه نه، وقتی میگن لیبرالیزه کردن اقتصاد، اونجا بله معنا داره، اینجا غیر معنا دار میشه. هر جا به همون معنی که تو میگی، به همون معنا ما میگیم، این حد اقلش. حالا معنی بعدیش فعلا پیشکش، این مقدار رو بفهمید. میگه اقتصاد لیبرال اون علم اقتصادی است که با مبانی پذیرفته شده لیبرالیسم تعارض نداشته باشد، یا منطبق بر ایدئولوژی لیبرال باشد یا موافق او، یعنی غیر مخالف با او. خب راجع به اسلام، اسلامی کردن اقتصاد، اقتصاد اسلامی هم به همین معنا اسلامی است که اقتصاد لیبرال به این معنا لیبرالیست، یا سوسیال، سوسیالیستی به این معنا سوسیالیستی است. حالا ممکنه دانشمند علوم انسانی که خودش مسلمانه این نظریه رو داده باشه و ادعا کرده باشه، خودش این رابطه ها رو کشف کرده، یا حتی غیر مسلمانی این پدیده یا روابط بین این پدیده ها رو کشف کرده، این نظریه رو اصلا مطرح کرده. ما هر کس به هر صورت یک نظریه‌ای ناظر به این موضوع و مماس با این مسائل مطرح بشه که با رشد و سقوط انسان به لحاظ اخلاقی و معنوی و معرفتی در حوزه توصیف یا توصیه ارتباط پیدا بکنه، این نظر رو ولو غیر مسلمانی گفته باشد یا یک مسلمانی ادعا کرده باشه، در هر دو صورت به عنوان یک احتمال، یک نظریه مطرح میکنی، بعد با دلائل منطقی و روش معتبر بسته به نوع اون گزاره که روشش عقلیست یا تجربیست یا نقلیست یا هرچه، ما بر اساس اون میریم آخ مسئله رو حل میکنیم یا میپذیریم یا رد میکنیم. اینطور نیست که چون ما منابع وحیانی داریم، نقل داریم، ما نیازی به بقیه علوم نداریم، ما عقل و تجربه رو میخوایم تعطیل کنیم، یه علوم میشه اون وقت اسلامی. کسی که این حرفی نزده، کسی نگفته وقتی که نقل کتاب سنت هست ما بگیم نیازی به علوم مختلف، علوم جهانی، به عقل و تجربه، به نظریات مختلف، به علوم انسانی ما احتیاج نداریم. نه آقا، بس اینه که اتفاقا احتیاج داریم به همه علوم، علوم طبیعی، علوم انسانی، غیر علوم انسانی احتیاج داریم، منتها با کدام روی کرد، با کدام مبانی، با کدام نتایج، با پسوند لیبرالیستی و کمونیستی، فاشیستی یا با پسوند اسلامی. پسوندم فقط یک لفظ نیست، قرارداد نیست، موضوع و روش حل مسئله، منابع، اینا همه دخالت داره، اما ارتباط مربوط به موضوعه. ملاک ارتباط و عدم ارتباط موضوعه و چه نسبتی با توصیف ها و توصیه های دینی که قبلا خود حجیت و اعتبار دین با عقل اثبات شده داره. اینطور نیست که اگر او علوم رو داشته باشی از دین بی‌نیاز باشی، یا او علوم تجربی عقلی رو داشته باشی نیازی به دین نداری، یا دین رو به دانی نیازی به اونا نداری. نه، اینا در طول هم قرار میگیرن. دین شناخت موضوعات بدون تعیین حکم عملی از طرف دین کافی نیست، ضمانتی نداره، تضمین نمیکنه حرکت به سمت سعادت را و تکامل انسان رو. دین باید هم توصیف میکنه هم توصیه، هم توصیفاتش بخشی از توصیفات دینی عقلی تجربی است، بخشش وحیانی است و اینا با هم نباید متعارض فهمیده بشود. توصیهاش هم همینطوره. اما علوم، هر علمی متدولوژی خودشو داره، منابع و روش خودشو داره. مسائلی رو که مبانی در اون علم قبلا اثبات شدن، این مسائل مبتنی بر اون مبانی باشن و اثبات بشوند، هر مسئله رو که هر علمی حل بکند، این معتبره از نظر اسلامی در حد خودش. در تجربه چقدر معتبره، در همون حد اسلام میپذیره. به همون اندازه باید به او بها داد. حالا اگر یک دلیل معتبرتری پیدا کردی که بازم معیار اعتبارش همون معیار و متده، و میبینی اون نظریه رقیب و جدید قوی تره، شما اون نظریه قبلی رو طبیعتا میذاری کنار و باید بگذاری کنار. یک شناخت یقینی تر و قوی تری پیدا کردی، این جایگزین میشه. حالا این اسلامی تره، چون این منطقی تره، چون این در وسع انسان هست و خداوند این امکان معرفت رو در این حد به انسان داده. یعنی شما مثلا در علوم تجربی گزاره هایی که بهش میرسید تماما اینا مثلا ظنی هستن، هیچ کدوم یقین قطعی نیست. روش تجربی یقین قطعی هرگز تولید نمی کنه. بنابراین شما یافته هایی در علوم تجربی پیدا کردی، بعد میبینید یک گزاره‌ای در حوزه فیزیک، شیمی و و و پیدا کردی، این گزاره با یک گزاره یقینی، این زنیه با یک گزاره یقینی، این گزاره 60-70% اون یک گزاره 100% تعارض پیدا کرد. حالا اون میخواد عقلی باشه یا نقلی فرق نمیکنه از این جهت. وقتی تعارض شد بین زن و یقین، بین علم 70% و علم 100%، چه نقلی چه عقلی فرق نمیکنه. کدام مقدمه؟ روشن اون دلیل یقینی تقدم داره. اون دلیل یقینی و قطعی میتونه از یه استدلال یک یقین عقلی باشه، با عقل اثبات شده باشد. یعنی شما یک گزاره علوم تجربی داری که برای شما ظن 80% ایجاد کرده، میگه الف ب هست، ولی یک برهان قطعی عقلی داری که میگه محال الف ب باشه. اینجا این قطع 100% یقین 100% شما که عقلی است، بر اون علم زنی 80% شما که تجربی است غلبه میکنه. این مقدم برونه، این جانب اینو باید بگیری. یا به جای برهان قطعی عقلی شما یک برهان نقلی، یعنی یک یقین نقلی دارید، یک دلیل یقینی قطعی و صدور قطعی و دلاله دارید که هم یقین دارید واقعا درست نقل شده از اون منبع اعتبار که اعتبارش قبلا به عقل اثبات شده، یعنی معصوم علیه السلام، انبیاء سلام الله علیهم، و هم یقینا معنای اون آیه یا حدیث همینه که ما فهمیدیم، یعنی دلالتش هم قطعی است، صدورش هم قطعی است. خب اینجا شما باز با یک یقین قطعی، با یک معرفت 100% دست پیدا کردی، در برابر اون معرفت 70% ظنی تجربی، 100% مقدم بر 70%. چه این یقین عقلی باشد چه نقلی باشد. حالا آمدید بین دو تا گزاره تجربی یا ظنی، دو تا گزاره ظنی، چه تجربی چه نقلی، اختلاف شد بین دو تا ظن و گمان مطرح شد. اینجا چه میکنی؟ تو بحث قبل، فرض قبلی که عرض کردم، علم دینی اونیست که داده هاش خلاف نقل قطعی، یعنی نص قرآن یا روایات قطعی نباشد. چون اگه اون قطعی شد 100% است، این 70% است. نظریه یقینی محال است با علم یقینی، معرفت یقینی دینی و نقلی در تعارض باشد. نظریه یقینی، یعنی نظر یقینی تجربی یا عقلی، محال با یک یقین نقلی در اسلام عرض میکنه تناقض داشته باشه. حالا اگر فرض دوم کلام مطرح کرده بودیم، آمدیم دو تا نظر ظنی پیدا شد با هم سازگار نیست، این دو تا هیچ کدوم از پس اون یکی بر نمیان، دو تا نظر 70% است که خلاف همه، دو تا ظنه، حالا چه نقلی چه به اصطلاح عقل تجربی و اینها، اینجا نمیتونی بین دو تا دیگه ترجیح بدی، میمونی چه بکنی؟ بعد یک معرفت یقینی به دست میاد از آیه یا حدیث قطعی. شما اینجا بین اون دو تا نظر ظنی غیر نقلی میخوای یکیشو انتخاب بکنی دیگه. حالا این یقین نقلی میاد به کمک میکنه، اون کفه یکی از اون ظنون تجربی رو و عقلی رو تقویت میکنه، اون میشه مقدم بری. هر کدوم رو اون تقویت کرد میشه مقدم. اون نظریه ای که مخالف میشه و ظن نیست و مخالف یقین نقلی و مخالف با یک ظن عقلی تجربی دیگره، اون میشه غیر دینی. حالا اون اصطلاحا میتونی بگی علم غیر دینی است، یعنی علم نیست اصلا. این طرف میشه دینی. آیا معنیش اینه که علم رو نادیده گرفتی، تجربه رو نادیده گرفتی؟ نه، معنیش اینه که بین دو تا نظریه هم سطح علمی که هیچ کدوم به طور قطعی نتونستی اثبات بکنی، دو تا نظریه ظنی است، شما یک ملاک و معیار عقلی باید داشته باشی که در قالب عقل یا نقل ظهور میکنه، بتونی ترجیح بدی یکی از این دو تا رو. اونی که احتمال خطا و اشتباه هست درش بیشتره، اون میگی غیر دینی میشه اینجا. یعنی علم دینی یک معیار هست برای، یک معیار برای داوری بین دو تا نظریه غیر قطعی ولی غیر قابل جمع با هم، میشه رجوع به نظریه ای که با مقدمات یقینی و با روش یقینی از منابع یقینی دینی استفاده کردی. اون این یقین نقلی یک مرجح عقلی است برای ترجیح یکی از دو زن بر اون زن دیگر. ببینید اینا خیلی مثال دقیقی که ایشون که این بزرگان مطرح کردن و یک روند کاملا عقلانی و منطقی است و اصلا هم تعصب نیست. یقین غیر از تعصبه، تعصب یقین بلاوجهه، جهل مرکبه، محکم حرف زدن کوره، قطع روانی است نه قطع معرفتی. مخالفت نکردن با این ملاک داوری یعنی مخالفت نکردن با یک معرفت یقینی. آیا مخالفت با یقین علمی است یا عدم مخالفت با یقین علمی است و معقول است؟ این اصل قضیه است که چجوری ترجیح بدیم یک نظریه رو به یک نظریه و به چه معنا بگیم علم، به چه معنا بگیم علم دینیست یا غیر دینیست، و یا این که اصلا همه چیز را میشود با عقل فهمید و اثبات کرد یا انکار کرد. اگر نمیشود همه چیز رو، باید کلن عقل تجربی رو از اعتبار ساقط کنی یا نه، هر منبع معرفت و هر تابع روش و موضوع و به حسب خودش اعتبارش به اندازه خودش و به قدر خودش باید رعایت بشود. یعنی در او قلم روی که عقل کار آمده است، باید معارف عقلی قطعی را فصل الخطاب بدانیم بین برای داوری و قضاوت بین دو تا نظریه زمینیه که با هم رقیبن و تعارض دارن. اما یه حوزه‌ای ممکنه باشه فراعقل، عقل بگه من اونجا اصلا قضاوت نمیتونم بکنم، اشرافی ندارم، نمیتونم موافقت کنم یا مخالفت، من سکوت میکنم. اما حرفی که دیگه از امثال کانت و اینا به بعد گفتن و اتفاقا خیلی هم مبالغه کردن، یعنی عقل رو از خیلی از حوزه‌ها گفتن عاجزه و نمیتونه بیرونش کردن، نه با اون شوری شور، نه با اون بینمکی، نه مثل دوران اوائل مدرنیته و پوزیتیویزم و اینا، نه به این دوره شکاکیت و اینا که یعنی اون وقت بگی همه چی با عقل تجربی مادی بشری قابل اثبات و رد و فهمه، نه این که بگی که اصلا خیلی چیزا و عقل اصلا نمیفهمه و نه لهش نه علیش حرفی نداریم، اینا جدلیت طرفینند و اینا، نه به حدیش یه معارفیست که عقل میتونه بفهمه، میتونه قضاوت کنه، میتونه به یقین برسه. یه حوزه هایی هم هست که بله عقل نمیتونه قضاوت بکنه، خارج از محدودشه، نمیتونه اثبات کنه، نمیتونه انکار، این محدوده ای وجود داره که نظریه های متخاصم رو نتونه رد و تایید کنه. اونجا دیگه داور طبیعتا خود عقل نیست، داور چیزی دیگریه که اعتبار او باید قبلا با عقل البته اثبات شده باشه، که اونجا ما اشاره به مثلا وحی و از این قبیل میکنیم. در وقتی میگه علم دینی، یعنی معارف یقینی دینی یه چنین نقشی دارن. مسائلی که در قلمرو موضوع دین نیست، مربوط به هدف دین نیست، اونجا ما ملاک رو دین نمیدونیم، نمیگیم بیایم با آیه و حدیث قضاوت کنیم که این علم دینی یا غیر دینیه، نه، اونجا خود عقل و تجربه در نقل و در دین حجت دانسته شده. خود او دین میگه عقل حجت، شو هر چی که عقل میگه عمل کنید، هر چی تجربه میکنید به همون اندازه‌ای که اعتبار داره معتبر بدانید. لذا مثلا فرمولای ریاضی چه استکاکی با توصیف و توصیه‌های دینی دارن؟ آیا موضوعش با او قابل جمع نیست؟ آیا روشش با هم تعارض داره؟ آیا مسائلش با هم تناقض داره؟ نه. لذا اینجا بحث دینی و غیر دینی نکردن. و اینجا بی‌طرف و خنثی بستگی داره که اینو کنار کدام گزاره‌های دیگه قرار میدی یا چه توصیف‌هایی یا توصیه‌هایی رو می‌خوای ازش نتیجه بگیری. اونجا اگر ارتباط پیدا کرد با موضوع و مسئله و هدف دین، اونجا بله باز تقسیم میشه. ولی در خود این مسئله ریاضی و هندسی و اینا رو کسی، معمولا بزرگانی که توی قضایا اظهار نظر کردن این حرفا رو نزدن، یه عده شاذ البته چیزایی گفتن، ما هم گاهی دقیق صحبت نکردم، وقتی دقیق بخوام صحبت کنم معلوم میشه که یه چیز دیگه میخواستم بگم، یه چیز دیگه گفتن. مسائل زیادی هم هست که دلیل لفظی وحی یعنی آیه و حدیث لفظش در اون مورد برای همه ما ها، اکثر ما ها دلالتی ندارد، حقیقت اونا رو نشون نمیده. بله پیامبر و اولیاء معصوم خداوند از همین لفظ قرآن چیزایی میفهمن که علم است، ولی ما اونا رو نمیفهمیم. این احتمال رو ما رد نمی کنیم که از همین آیات و روایات حتی استفاده هایی در حوزه علوم تجربی، علوم طبیعی و ریاضی هم بشود، رد نمی کنیم، اما تایید هم نمیتونیم بکنیم، برای که ما نمیدونیم، خبر نداریم، معیاری نداریم. این که اولیاء خاص خداوند از همین قرآن میتوانند چیزایی رو هم بفهمن علاوه بر اون چه که ما ها میتونیم بفهمیم، اینو رد نمی کنیم. نوریست که خداوند در دلشون میتوانه درک میکنن، ولی معرفت به اونا، این نوع معارف از دسترس ماها خارجه، اینا جزء علم و علوم طبیعی و بشری قرار نمی گیره. یه معرفتی اگر از منابع دینی به دست بیاد که قطعی نیست، ظن نیست، آیا با یک ظن نقلی، یک آیه و حدیثی که قطعی نیست معناش، احتمال قوی هست ولی قطع نیست، میتونیم با یک دلیل تجربی یا عقلی که اونم ظن نیست، بین ظن نقلی و ظن عقلی اینجا میتونیم اینو داور قرار بدیم بری یا او رو داور قرار بدیم بری؟ نه نمیتونیم، چون هر دو به یک اندازه دلالت داره. ظن نقلی نمیتونه داوری کنه به طور قطعی له یا علیه یک ظن تجربی مثلا، چون اونا شبیه همن، در یک سطح هن، نه یقین داریم که واقعا خدا و پیغمبر اونو گفته، نه یقین داریم این طرف که واقعا پدیده طبیعی و تجربی اینجوریه، هر دو دوتا احتمال قویشت. خب اینجا شما نمیتونی بگی کدومش دینی کدوم غیر دینیست، چون هر دو احتمال وجود داره. اینم حالا اجمالا بخشی از مباحثش که حالا مثلا در مورد پزشکی میگن پزشکی اسلامی، طب اسلامی، مهندسی اسلامی، معماری اسلامی، غیر اسلامی، اینجا خلط مبحث گاهی صورت میگیره، بعضی جوری مطرح میکنن که مندرآوردیست و سوء تفاهم های وسط اتفاق میفته، نامگذاری های نادرست که باعث وهن اسلام هم میشه و استدلال شرعی اسلامی نداره. اما به یک معنا وقتی میگی پزشکی اسلامی، معماری اسلامی، نمیدونم شهرسازی اسلامی، به یه معنای خاصی اینا معنا داره. اما اینکه به چه معنا معنی داره اینا و به چه معنا نه معنا دار نیست و نادرسته و باعث سوء تفاهم میشه، افراط و تفریط هایی وجود داره که الان انشاءالله فرصت دیگری اگر بود این موارد رو که مثلا طب النبی، طب الائمه، طب الامام، طب اسلامی، اینا به چه معنا درسته به چه معنا نادرسته این حرف، و همینطور راجع به اشکالاً معماری، راجع به شهرسازی و از این قبیل، راجع به هنر، هنر و سینما، اسلامی و غیر اسلامی به چه معنا درسته و معنا داره و منطقیست کاملا، به چه معنا نه معنا نداره، و اساساً علم دینی و غیر دینی این ترکیب به چه معنا درسته و به چه معنا نادرست، بخشیشو حذف کردیم. حالا انشاءالله فرصت دیگه باشه به بعضی دیگر از ابهامات و اشکالات و تداخلها که خلط مبحثایی که پیش آمده و سوء تفاهم‌ها انشاءالله اشاره میکنیم، وجه معنیدار و غیر معنیدار علم دینی در این حوزه ها رو بیان میکنیم. من خواستم حالا اجمالا عرض بکنم که خب بعضی بزرگان تو همین دوره ما، مرحوم آیت الله مصباح، آیت الله جوادی آمونی و دیگرانی راجع به علم دینی و نسبت علم دین بحث کردن، این رو بعضی درست متوجه نمیشن و برداشت ها و استنتاج های نادرستی ازش میکنن. این رو انشالله اگر زنده بودیم این بحث رو ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله.